أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمایند القول في قسمة الخمس و مستحقیه، در مسئله یک می‌فرماین یقسم الخمس ستت اسهم سهم لله تعالی و سهم للنبی صلی الله علیه و آله و سهم للامام علیه السلام و هذه الثلاثه الان لصاحب الامر ارواحنا له الفداء و عجل الله تعالی فرجه و ثلاثتون للایتام والمساكين و ابناء السبيل ممن انتسب به ابیه یا بالاب الى عبد المطلب فلو انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس و حلت له الصدقه على الاصح. عرض کردیم که تا اینجا بحث هایی که گذشت راجع به اموری بود که خمس به اونها تعلق می گرفت که مجموعاً به تعبیر ایشون هفت امر بود، اما این فصل راجع به قسمت خمس و مستحقین خمسه، مسائلی رو در اینجا عنوان می‌فرمایند. در مسئله اول تقریباً چند بحث عنوان می شود. یک بحث که اولین بحث در این رابطه است این است که خمس چند قسمت می شود. ایشون می فرمایند که همونطوری که تقریبا معروف و مشهوره بین علما هست، خمس 6 سهم درش هست و 6 قسمت می شود. 3 قسمتش مربوط به خدا و رسول و ذی القرباست و 3 قسمت هم مربوط به یتاما و مساکین و ابناء سبیل. حالا روی این بحث اول بحث کنیم که انشاءالله به ترتیب پیش برویم. اولا میبینیم که خمس 6 سهم درش هست، یا همونطوری که نسبت به ابن جنید داده شده و از صاحب مدارک هم نقل شده که خیلی مخالف با این قول نیست، اینها قائل به 5 سهم هستند. ظاهر آیه شریفه که خب همین 6 سهم رو دلالت میکند و اعلموا انما غنمتم من شیء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. این سه سهم واليتامى والمساكين وابن السبيل. لذا خود آیه شریفه که تنها آیه است که مسئله خمس درش عنوان شده، برای خمس شش سهم معین کرده: لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مشهور و معروف بین علما الى یومنا هازا هم همین قوله که خمس شش سهمه، سه سهمش به نام سهم مبارک امام علیه السلام و سه سهمش هم به مربوط به سادات عظام تقریبا هست. منتها حالا خصوصیات اونها رو بعد ذکر میکنیم. فعلا اولین بحث راجع به شش سهم یا کمتره. ابن جنید میگوید که سهم خداوند در باب خمس حذف شده و خمس رو باید پنج قسمت کرد. و عرض کردم از صاحب مدارک هم نقل شده که خیلی مخالفت با این قول ندارد، یا متمایل به این قوله، یا حداقل متوقف در این مسئله است و احد قولین رو ترجیح بر دیگری نمی دهد. و علت مسئله این است که روایات کثیره و متعدده ای داریم که همون قول معروف و مشهور را دلالت می کند، روایات بسیار زیادی. لکن شاید همه اون روایات تقریبا اشکال سندی درشون وجود داشته باشد، اما در مقابل این روایات کثیره مستفیضه، بلکه بعضی ادعای تواتر اجمالی هم درش کردن که معنای تواتر اجمالی این است که ما علم اجمالی داریم، به این که بعضی از این روایات صادر از امام علیه السلام شده، ولو این که فی نفسه هیچ کدام واجد شرایط اعتبار و حجیت نیستن، لکن ما علم اجمالی داریم به این که ولو یک دونه از این روایات از امام مسلماً صادر شده. این ادعای تواتر اجمالی درباره این روایات شده. اما روایتی که دلالت بر قول ابن جنید به حسب ظاهر میکنه، یک روایت صحیحه است که این روایت صحیحه موجب این شده که ابن جنید این فتوا رو اختیار بکند. و عرض کردیم صاحب مدارک هم تقریبا متمایل به این فتوا هست. حالا ما این روایت رو عرض بکنیم ببینیم اولا مدلول خود این روایت چیه و ثانیاً این روایت رو در مقام معالجه و معارضه با سایر روایات باید چگونه باش رفتار بکنیم. پس اول این روایت مستند ابن جنید رو ملاحظه بکنید، ببینیم اولا از نظر دلالت بر حرف ایشون تمامیت دارد یا نه، ولو اینکه سندش کاملا صحیحه، لکن از نظر دلالت بر مدعای ابن جنید آیا دلالتش قابل مناقشه هست یا نه؟ اگر فرض کردیم قابل مناقشه نیست، اون وقت ببینیم در مقام معارضه با سایر روایات باید چجوری معامله کرد. روایت رو صاحب وسائل در ابواب عرض می شود، در ابواب قسمت الخمس، ابوابی منعقد کرده صاحب وسائل به نام ابواب قسمت الخمس. در باب اول حدیث سوم این روایت رو نقل می کند، صحیحه ایست مال ربعی ابن عبدالله ابن الجارود که در صحت و سند این روایت اشکال و مناقشه ای نیست. ایشون نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق صلوات الله علیه فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، وقتی که غنایم جنگی رو که این دیگه قدر مسلمه از آیه خمس و حتی علمای عامه همونطوری که مکرر عرض کردیم اصلا غنیمت در آیه شریفه رو منحصراً همون غنایم دارالحرب میدانن و میگن خمس اختصاص به غنایم جنگی داره. کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، وقتی که غنایم جنگی رو خدمت ایشون می آوردن پس از خاتمه جنگ، اخذ صفوهو و کان ذلک له، صفو این اموال که بعدنم شاید در باب انفال انشاءالله ما عرض بکنیم، صفو الغنیمه یعنی اون برگزیده های غنیمت که مثلا مربوطه به سلطانه و مربوطه به اون شخصیت های بزرگه، این مربوط به رسول خدا و امامه و اصلا در دائره خمس هم وارد نمی شود قبل از آنی که مسئله خمس مطرح بشه. این ارتباط به رسول خدا و ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام داره. کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له، صف و مغنم اصلا اختصاص به رسول خدا داشت، این دیگه مقاتلین و مبارزین و دیگران درش هیچ گونه شرکت نداشتن، کما اینکه انشاءالله بعدن هم در بحثش ما ذکر میکنیم. عمده اینجاست: ثم یقسم ما بقیه خمست اخماس، بعد از آنی که صفش رو خود ایشون برمی داشتن و اختصاص به ایشون داشت، ما بقیه غنایم رو، این روایت میگوید که رسول خدا پنج قسمت میکردن. خب حالا که پنج قسمت میکردن، پنج قسمت رو چیکار میکردن؟ و یأخذ خمسه، یک قسمت از این پنج قسمت رو فعلا علل حساب نگه می داشتن. ثم یقسم اربعت اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، اون چهار خمس دیگر رو می دادن به مبارزین و مجاهدین و اونهایی که مقاتله کردن و این مغنم رو به دست آوردن. پس یک خمس رو در اختیار خودشون فعلا قرار می دادن و چهار خمسش رو در اختیار مقاتلین و مبارزین به نحوه حالا اونطوری که می خواستن تقسیم می کردن. خب حالا باز بحث سر این خمسیست که ایشون در اختیار می گرفتن. ثم قسم الخمس الذی اخذه، اون خمسی را که رسول خدا در اختیار داشتند تقسیم می کردن. خب بحث ما اینجاست که آیه شریفه میگه شش قسمت باید بشه، این روایت اینجوری میگوید: ثم یقسم یا ثم قسم الخمس الذی اخذه خمسة اخماس، خمس رو پنج سهم میکردن و پنج خمس میکردن. یأخذ خمس الله عز و جل لنفسه، اون سهمی که مربوطه به خداوند بوده اون رو رسول خدا برای خودشون برمی داشتن، یعنی یک قسمت از اون پنج قسمت. ثم یقسم الاربعة اخماس، بعد اون چهار خمس دیگر از خمس را تقسیم می کردن بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، یعطی کل واحد منهم حقا، هر کدام از اینها رو سهمی رسول خدا بهشون می پرداختن. وقت در ذیل روایت این عبارت رو امام صادق صلوات الله علیه اضافه می کنن، می فرماین: و کذالک الامام یأخذ کما اخذ الرسول، امام هم همون روش رسول رو متابعت می کند و همون نحوهی که رسول خدا اخذ می کردند امام هم همون کار رو می کند. خب این عبارت، اگر ما این روایت رو ملاحظه بکنیم ازش استفاده میشه به حسب ظاهر که خمسی را که رسول خدا در اختیار میگرفت بعد از آنی که چهار قسمت رو به مقاتلین و مبارزین میپرداخت، این خمسی رو که در اختیار میگرفت این خمس رو پنج قسمت میکرد، یک سهم رو برای خداوند تبارک و تعالی در نظر میگرفت و اون سهم خداوند رو خودشون اخذ میکردن و چهار سهم را هم به ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل. خب معناش این است که دیگه به عنوان شخص خودشون و به عنوان رسول الله دیگه سهمی رو عملا رعایت نمی کردن، با اینکه در آیه شریفه داره فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اما در این روایت هیچ دلالت و اشعاری نیست به اینکه سهمی هم به رسول خدا ارتباط دارد، بلکه برای خداوند سهمی رو از خمس بر می داشتن و اون سهم رو برای خودشون قرار می دادن بدون اینکه دیگه برای خودشون سهمی قائل بشون. در حقیقت این مخالف با ظاهر آیه شریف است. حالا ما با این روایت چه کنیم؟ از نظر سند هم صحت داره؟ آیا در دلالتش میتونیم یک مناقشه ای بکنیم و یک توجیهی بکنیم؟ یک مناقشه این طوری شده که این البته مناقشه جزئیه ولی مناقشه کلی نیست و اون این است که ابن جنیدی که به این روایت تمسک کرده این روایت با مدعاش تناسبی نداره، مخالف با مدعاست، تطبیق با مدعای ابن جنید نمی کند، بر اینکه مدعای ابن جنید این است که سهم خداوند حذف شده، ولی این روایت که نمیگه سهم خداوند حذف شده، این روایت میگوید رسول خدا سهم خدا رو برای خودش برمیداشت و دیگه صحبتی از سهم رسول الله نبود. ظاهرش این بود که رسول الله که انه سهمی برای خودشون هیچ قائل نیستند، لذا روی عدم تطبیق دلیل بر مدعا یه مناقشه این طوری به حرف ابن جنید شده. لکن عرض کردیم این مناقشه جزئیه، حالا بالاخره اونی که اساس بحث اینه که آیا خمس باید 6 قسمت بشه کما هو ظاهر الآیت شریفه یا خمس باید 5 قسمت بشه. آیه شریفه میگه 6 قسمت، این روایت میگه 5 قسمت. حالا در مقام بیان 5 قسمت یه سهمی رو برای خداوند قائله و میگوید سهم خداوند رو رسول خدا برای خودش برمی‌داشت و دیگه صحبتی از سهم رسول الله در این روایت مطرح نیست. این عمده مسئله این نیست که حالا به عنوان رسول الله باشد یا به عنوان الله باشه، عمده این است که این غنایم، ولو همون غنایم دارالحرب که عرض کردیم قدر متیقنه و علمای عامم همون رو قائل هستن، وقتی غنیمت جنگی رو می آوردن خدمت رسول خدا و رسول خدا صفش رو اخذ می کرد، بقیه رو آیا 6 قسمت می کرد یا 5 قسمت می کرد؟ این روایت میگه 5 قسمت می کرد، در حالی که آیه شریفه ظهور در این داره که باید 6 قسمت بشه. انما غنمتم من شی، ولو فرضنا این که غنایم دارالحرب باشه، فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، 6 سهم در حقیقت در آیه شریف ذکر شده. این روایت هم ولو اینکه تطبیق بر مدعای ابن جنید نکنه، ظهور در این معنا که داره که رسول خدا 5 قسمت میکرد و سهمی رو هم برای خودش رعایت نمیکرد. از اینجا ممکنه ما پی به این مطلب ببریم که این روایت نمیخواد بگوید که رسول خدا معتقد نبود به اینکه خودش سهم داره، یک عملی رو از رسول خدا نقل میکنه، میگه رسول خدا بعد از آنی که صف المال رو اخذ میکرد بقیه مال رو 5 قسمت میکرد، 4 قسمت رو به ذوی القربا و 4 قسمت رو به مقاتلین میداد، 1/5 رو بین خودش و بین ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل تقسیم میکرد. من الممکن اینکه رسول خدا از سهم خودش صرف نظر میکرده، چون عمل رسول خدا که این بیان درش نیست و این دلالت درش نیست که حالا که رسول خدا این نهر عمل می کردن پس این کاشف از این است که رسول خدا اصلا سهم نداشته. نه، ممکن رسول خدا سهم داشته لیکن از سهم خودش صرف نظر می کرده به اعتبار اینکه به دیگران بیشتر برسه، و شایدم حالا منافقی یا شبه منافقی توهم این معنا رو نکنه که مثلا خدای نکرده رسول خدا یک مسئله مالی درش مطرحه، رسول خدا از سهم خودشون و از حصه خودشون صرف نظر میکردن و حصه خودشون رو هم در اختیار اون 4 طبقه دیگر و 4 تیپ دیگر قرار میدادن و فقط به همون حصه خدا که در روایات زیادی هست که ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للامام. حالا پس این روایت اولا از نظر دلالت این احتمال درش هست و این مناقشه درش جریان داره. حالا سلمنا، اگر ما قبول کردیم که نه این مناقشه در این روایت نیست و عمل رسول الله رو کسی دلیل بر این قرار بده که اصلا رسول الله خودش سهمی نداشته در این خمس و لذا بر نمی داشته سهم خودش رو، حالا لو پرز دیگه غایت الامر و نهایت المطلب این است که کسی اینجوری بگوید. این اگر اینطور شد اینجا وقت یکی دو مطلب مطرحه. اولا اگر روایتی با قطع نظر از مقام معارضه با روایات دیگر، اگر روایتی این نوع مخالفت با قرآن داشته باشد ولو اینکه معارضم نداشته باشه، ما میتونیم این روایت رو اخذ بکنیم. اون روایات زیادی که میگوید که هر روایتی که مخالف با قرآن جدار یا عرض میشود هیچ اعتنای به این روایت نکنید، اگر فرضنا که این روایت دلیل بر این است که خمس باید 5 قسمت و 5 سهم بشه، آیا روایتی نیست که مخالفه با قرآنه؟ اونم مخالفته با یک ظاهر نیست که بگیم یک قرینه برخلاف ظاهر خیلی ممکنه تحقق پیدا بکند. این مخالف تقریبا با صریح قرآنه. قرآن میگه فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل. قرآن به صراحت تقریبا داره 6 سهم رو بیان میکند. حالا اگر ما بودیم و این روایت هم تنها در مسئله وجود داشت و اون مناقشات دلالی رو هم در این روایت نمی داشتیم و می گفتیم این روایت نه اصلا دلالت بر این داره که خمس 5 سهم درش هست نه 6 سهم، آیا در مقابل قرآن ما میتونیم به این روایت عمل بکنیم، یا اینکه این روایت رو به عنوان مخالفت با صریح قرآن باید از دست بدیم و فضربوه علی جدار شامل این روایت میشه؟ حالا تا چه برسه به اینکه مناقشه از حیث دلالت هم ما داشتیم؟ این یک مطلبه. حالا مثلا قرآن میگه ان الله علی کل شیء قدیر، حالا اگر یه روایتی فرضاً خدای نکرده آمد گفتش که ان الله لیس علی کل شیء قدیر، ما نمیتونیم این روایت رو به عنوان مخالفت با قرآن کنار بگذاریم. نباید این روایت رو ضرب علل جدار بکنیم. خب روایتی که تقریبا با ظاهر کسریح قرآن منافات داشته باشد، این روایت فی نفسه ولو اینکه معارضی هم براش وجود نداشته باشه، ما این روایت رو باید کنار بگذاریم. در ما نحن فی، حالا خوشبختانه روایات زیادی معارض با این روایت، ولو اینکه اون روایات زیاد عرض کردیم از نظر سند خیلی درست نیست، بگیم تواتر اجمالی هم درش تحقق نداره، این را هم فرض بکنیم. که نه تواتر اجمالی درش وجود داره. از نظر سند هم فرض کنید که تمامش محل مناقشه و محل اشکاله، ولی خب این مسئله برای ما محفوظه که دو دسته روایت متعارض داریم، مشهور استناد به اون روایات کردن و از این روایت اعراض کردن، و ما مکرر در مکرر عرض کردیم که اون چی که تحقیق اقتضا می کند این است که از مقبوله ابن حنزله استفاده می شود که شهرت فتواییه این اولین مرجحات در باب روایات و اعراض مشهورم قاده در صحت روایت، کما اینکه استناد مشهور جابر ضعف روایت. آیا وجود این روایات کثیره و فتوای مشهور نمیتواند در مقابل همین یک دونه روایت، اونم با این خصوصیاتی که درش عرض کردیم، ما رو هدایت بکند به اینکه مطلب موافق با همون روایاتی است که با ظاهر قرآن تطبیق میکند و اولین بحث ما در این مسئله که خمس رو باید 6 سهم قرار بدیم کما هو از ظاهر الکتاب و معروف و مشهوره، این همین مطلبه و فتوای ابن جنید و موافقت صاحب مدارک یا تمایلش نمیتونه ما رو جلوی از این مسئله بگیرد. بله میدونم. چرا پس چرا تعبیر میکنید که سهم خدا حذف شده؟ اگر شما به این روایت میخواهید تمسک بکنید، غایت امر این است که بگید که رسول خدا برای خود سهمی قائل نشده، برای اینکه داره روایت مگوش نکردید. مگه عبارت روایت رو من نخوندم براتون؟ یأخذ عرض می شود که ثم قسم الخمس الذي اخذ خمسه اخماس، یأخذ خمس الله عز وجل نفسه. روایت میگه رسول خدا سهم خدا رو برای خودش برمی‌داشت و هیچ اشعار و اشاره‌ای به این معنا نداره که خود رسول خدا هم حس و سهمی در این معنا داشت. اون نه، اون صف یک معنای کلیه. یک وقت میبینی صف المال کمتر از خمسه، یک وقت میبینید صف المال چند برابر حصه رسول خدا، چند برابر مجموعه خمسه. ثم اخذ الصف و هو، مسئله صف به مسئله خمس ارتباطی نداره. صف المال مطلقا مال رسول الله، حالا میخواد 10 برابر خمس باشه، کمتر از خمس باشه، به اندازه خمس باشه، او ربطی به مسئله خمس نداره. چیزی که اینجا گوش بده، چیزی که اینجا قابل دقته و من عرض میکنم برای مطلب فردا هم انشاءالله میخواییم ازش نتیجه بگیریم این است که این که رسول خدا خمس رو اول خب 5 قسمت میکرد و 4 قسمتش رو به مقاتلین و مبارزین میپرداخت، خب اون مسئله روشنیه. بعد اون خمسی که رسول خدا در اختیار داشتن، اون خمس رو اینجا داره که رسول خدا 5 قسمت میکردن، سهم خدا رو برای خودشون برمیداشتن، اشاره هم به سهم خودشون نیست دیگه در این روایت، و 4 سهم دیگر رو بین 4 تیپ تقسیم میکردن، بین زویل قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل. بعدن حالا ما میاییم میگیم انشاءالله که یتاما و مساکین و ابن سبیلی که در آیه خمس ذکر شده حتما باید عنوان شریف سیادت رو داشته باشن. یتاما مطلق الیتاما نیست، مساکین مطلق المساکین نیست، ابن سبیل در آیه خمسا نه در آیه زکات، ابن سبیل مطلق ابن سبیل نیست، باید همه اینها دارای شرف سیادت باشند. سیادت رو هم انشاءالله معنا میکنیم و خصوصیتش رو عرض میکنیم، همینطوری که امام بزرگوار هم معنا کردن. لکن بحث در اینه که غیر از یتاما و مساکین و ابناء سبیلی که حتما هم اونا میبایست شرف سیادت داشته باشند تا خمس به اونها برسه، غیر از اینها ذوی القربایی که رسول خدا یه سهمی رو هم به اون ذوی القربا می پرداخت، او دیگه عبارت از کی بوده؟ ذوی القربا. عرض کردم با نکته اینکه اون 3 طایفه دیگر باید در شرف سیادت دارای این شرف باشن، مطلق الیتاما و مطلق المساکین و مطلق ابن السبیل نیست، اینا حتما باید سیادت داشته باشن. اون وقت ذوی القربایی که در مقابل این 3 طایفه قرار گرفته و رسول خدا یک حقی رو هم به ذوی القربا می پرداخت، این ذوی القربا کیه؟ رسول خدا به کی می پرداخته به عنوان ذوی القربا خمس رو؟ این رو حالا یه دقتی درش بکنید تا فردا انشاءالله عرض بکنیم.